یاد عملیات غرب بحث همون قائل کردستان بود که ما یه گروهی از بچه شیراز رو فرستان کنند غرب، اسلام آباد رو کنند غرب، و یه چند روزی رو ما تو کنند غرب بودیم. کنند غرب هم میگفتن که قبلا دست چریک فدای خلق بوده و والا اینجوری که قبل از ما میگفتن که ما دیگه رفتیم اونجا مستقر شدیم. آقای اسدی نامی بود، من سوار ماشین که ساعت 11 شب و این ماشین بود، سرشم باز بود، هوام سرد بود، تا کرمانشاه آورد. اومدیم تو همون ستادی که قبل رفته بودیم، اونجا یه 3-4 تا اتاق بود و اتاق بهتریش بود که وقتی من اومدم مرحوم آقای دکتر بیدلی اونجا بود، آقای دکتری بود از تهران آمده بود، متخصص روان‌پزشکی بود. و از فرداش دیگه اونجا بهتر کار شروع کرد. چند روز اونجا بودیم تا اینکه یه روز خبر اومدن گفتن شما نشستید تو کرم توی سردشت، تعدادی مریض ما داریم، نمیشه انتقالش داد طرف تهران طرف کرمانشاه و باید اتحاد پزشک برن که ما هرچی تو بهتره بودن رو جمع کنم. اون بهتری رو دو تا ماشین شد با دارو، دو تا پزشک بودم و حالا من که سال آخر بودم پزشک، دو تیم پزشکی، دکتر قاضی هم تازه آمده بود از پزشکای تهران بود، دکتر عبد سربازش تموم کرده بود. روز 19 شهریور 1358 است. همون روز هم مرحوم آقای طالق آل تهران فوت کرده بود. تو این شهرهای کردستان که می‌رفتیم تو مقرهای سپاه مجلس فاتحه گرفته بودن براشون. ما رفتیم همون دو تا تیم با داروها رفتیم و حالا خیلی مفصله که خیلی سوال کردیم چجوری بریم، گفتن جاده خوبه و بعد و رفتیم ساعت دمدمای غروب بود، رفتیم بریم طرف مهاباد طرف سردش، ساعت مثلا از مغرب بود که دو تو جاده جایی یه گروه جلون آمدن و خلاصه کمین خوردیم و دیگه دو تا بچه ها شهید کردن در جا، دکتر قاضی همونجا شهید شد و یکی از بچه ها ما رو گرفتن، خلاصه همه رو گرفتن و بردن. یه شب توی بیابون ها اونجا میگردوندن کارا، خود اینا شرح مفصلی داره. اون شب بعد از کلی مشکلات که ایو قدیم رو بر ما رو گردوندن و ایجاب دادن محاکمه کردن پرنده روز کردن از این ها، تازه ملحق شدیم به یه مسجدی که زندان بود، یه 80-90 نفری که قبلا هی گرفته بودن ما رو بردن اونجا. ما و حالا این محصلش که من یه تاعت وزیکای آخر سال و اینها اونجا بودم.
همزمان با پیروزی انقلاب، گروه های متعددی در مخالفت با جمهوری اسلامی به پا خواستن و قائله کردستان یکی از مهمترین و سختترین درگیری ها رو رقم زد. درگیری های مسلحانه ای که از قبل از جنگ رسمی ایران و عراق بیشتر استان های کردنشین رو درگیر کرده بود. زندان دولتو واقع در روستایی به همین نامه و تحت کنترل حزب دموکرات کردستان ایران بود که حدود چند صد تن از نیروهای دولتی، اعم از بچه‌های سپاه، ارتش، ژاندارمری، جهاد و حتی پیشمرگان کرد مسلمان توی اون اسیر بودن. این زندان موقت ظاهراً توی یک استبلی واقع در روستای دولتو توی شمال غربی سردشت و تو نقطه صفر مرزی میان ایران و عراق ساخته شده بود. زندان از یک سو مشرف به کوه و از سوی مجاور رودخونه بود. این زندان به شکنجه‌هاش معروف بود و اینکه هیچ وقت هیچ کس به طور دقیق نفهمید چند نفر به جرم حمایت از انقلاب اسلامی توی این دخمه مخوف شکنجه و شهید شدن. روز 17 اردیبهشت 1360 و پس از اون که نیروهای ارتش و سپاه بخش‌های عمده کردستان رو از کنترل نیروهای حزب دموکرات خارج کردند و پیشروی به سمت مرز ادامه داشت، نیروی هوایی عراق زندان رو بمبارون کرد و در نتیجه بیش از 50 تن از زندانیان کشته شدند و تعدادی نیز زخمی. ولی پس از اون هلیکوپترهای ارتش عراق سایر زندانیان سالم مونده رو هم به گلوله بست. جنایتی فراموش شده تو تاریخ.
مدتی که اونجا بودیم مرتب تو هفته یک ادرا اضافه میکردن، یه ادرا کم میکردن. آدم هایی که اضافه کم میکردن دو دسته بودن، یه ادرا میبردن اعدام کردن. یعنی این هم اصلا کسی میفهمیدن ارتباطی داره با سپاه، اون مدارک ارتباط ها اونم رو از بین برد، تو را که میگرفت گرفتن من همه رو، یا یه مدرک از تهران پیدا میکردن اینا رو میبردن اعدام میکردن. تو هفته، آخر هفته یه دره آزاد میکردن. آزادم معمولا ملاکاش این بود که مثلا گاهی معاوضه میکردم، گاهی اونها رو تعداد زیاد میشد، نمیذاشتن 80-90-100 نفر زیاد بشه. ما یه گروه بودیم، با این گروه معاوضه کردن. ما اینا رو خودمون نمیدونستیم که بس جمعه بود دیدیم و نمیتونه اس خوندن و مراد بکنم.
دکتر خاتمی از زندان دولتو آزاد میشه و مدتی بعد فرماندهی سپاه شیراز بهش پیشنهاد میشه، درست توی شرایطی که قوانین قشقایی و برخی گروه ها مشکلاتی رو تو سطح استان به وجود آورده بودن. توی همین شرایط پرتلاطم و آشفته درونی بود که جنگ توی اون وسعتش به ما تحمیل میشه.
فکر کنم مقام آزاد رهبری به اونا نماینده شورا دفاع یه پیام رادیویی داد، اگه اشتباه نکنم، که توضیح داد برای مردم که دیشب صدا حمله کرده. خیلی برای من جالب بود که اولین گروهی که عکس‌العمل مردم این بود که ماشین پیکان به سرعت اومد داخل سپاه. و یه چند تا خانم داشتن رو بودن، یه پزشک، چند تا برستان. شد اولین گروهی که من داوطلب اعلام همکاری کردن برای ما اون وقت که خانم دکتری بود با چند تا برستان و اومدن داخل که این بمباران که ایران شده کجا بریم به مجروحاش کمک کنیم. خیلی جالب بود برای من که اونم یه خانم دکتری بود. ما اصلا نمیشون جنگ چیه، ما گفتن بمباران کردن، حالا چی میشون بودن ایچی داد در دامون کردن به حالا تازه بعد تانیدیم نه حمله میخواد بیان بگیرن، چون هی بباشاش مردم یا باشاش آشنا شدن با این قضایی اولی که ما فکر بینیم بمباران کردن رفتن. بعد گفتن نه، اومدن خرمشهر رو گرفتن، آبادان رو گرفتن، دارن میان جلو، هی خبر میرسید که دارن میان جلو. واقعا جنگ جنگ مردمی بود، بسیجی بود. بله بسیج ملحق شدن. بعد از یه مدتی که جنگ شروع شد، خلاصه یه سر سامان استان ها اینا برای کمک جنگ بود دیگه، ما از اینجا بود که اومدیم تهران. من تا یه مدتی هم خودم چون مسئول پرسنل کل سپاه بودم بهتر زیر نظرم بود، یعنی من از سال 60 که اومدم تهران مسئولیتم طور بود که یکی از قسمت هایی که من اداره میکنم بهتر کل سپاه بود. بعدش که دیگه خودم رفتم مسئول بهتر شدم، 63 بود که حالا دیگه بهتره بیشتر تو کار جنگ بود. هر یگانی که می اومد خودش هم قسمتی به عنوان بهداشت و درمان اینا می آورد، یواشاش داشت اونا هم شکل به خودش پیدا میکرد، داشت شکل میگرفت به خودش. اصولا یگان های رزمی هم همطور بود، ما که اول که بلد نبود چی لشگرچیه، که بعد یواشاش که رفتیم همکاری و نزدیکی با ارتش که شروع شد، خب یواشاش تشکیلات اونجا رو پیدا کردیم. یعنی خود نیروهای رزمنده ما اول اینجور تشکیلات نداشتن، اینا به مرور فرم گرفت، یواشاش شکل اونجا رو پیدا کرد. سپاه نیروی انقلاب بود تا وقتی بنی صد بود و بعد بهتر جنگ خیلی قبول نداشت نیروهای مردمی، معتقد بود جنگ کلاسیکه، باید آدمای آموزش دیده جنگ دیده بیان جنگ انجام بده. رو همین جهت هم طبق فرمولای اونا عمل میکرد، میگفتش که دو تا چهار تا ما راهی نداریم جز اینکه خرم آباد سنگر بگیریم، اونا هم تا خرم آباد بگیرن، بعد خودمون رو قوی کنیم، حالا بریم. خب اترم نیرا اینقلاب میگفتن نه، ما فرصت بدیم وقت میشه مثل این جنگ های فرسایشی، مثل نوار غزه و مثل نمیدونم بلندی های جولان و مثل اینا که بعد از سال هاست که اسرائیل گرفته، بعد آتش بس دادم دیگه اصلا. خب این داستان بود که اینا چیز میکردن، اینا به اصطلاح تنگ. بعد دیگه یه هماهنگی شد، به آدماش ارتباط داشت، یعنی شهید سیاد شیرازی با فرمود محسن رضایی که اینا هر دوشون حالا جوان و هماهنگیز و انقلابی بودن، اینا با هم دیگه مرد شدن، یکی شدن و از اینجا بنای هماهنگی گذاشته شد که خیلی پرنتیجه بود. یعنی شما تو هر قرارگاه میدید یک افسر آموزش جنگ دیده انقلابی، چون ما افسر همشون نمیرن، کنار یک جوان رزمنده انقلابی تو هر قرارگاه رو تشون، خیلی برای من جالب بود. رو چون من وقت خودم جبه بودم میدیدم این سنان رو، مثلا حسن باقری خب وقت 20 سال 21 سالش بود، همجورا بود، حالا یه ذهنم ایست یه سرنگ مثلا 45 ساله خیلی رفیق و دوست، یعنی مثل وحدت رو شما اونجا میدیدید، خیلی هماهنگ از توی قرارگاه تو اتاق اینا میبینم. یا مثلا شما تو فتح العمومین و ایتون مقدس که من خودم توی اتاق فرماندهی بودم، خب تو هم اتاقی که فرمانده کل جنگ میدادن شهید سیاد شیرازی کنار محسن باهم نشست بودن، خیلی در جو تفاهم دوستانه با تبادل نظر. یه جای خوب خاص ارتش بود، سیاد دستور میداد، یه جای شهید سیاد شیرازی رو محسن دستور داد، یه جا هم مشترک، یعنی خیلی مظهر وحدت و یگانگی آدم میدید. و علت پیروزی هم همین شد، اینا هم نظامی گریلیات گرفتن، اونا هم بالاخره انقلابی شدن، یعنی دیگه همه چی دست هم داد و به صورت معجزه آسا.
دکتر سید مسعود خاتمی از ابتدا تا انتهای جنگ سکان مدیریت بهداری سپاه رو توی ستاد مرکزی به عهده داشته، مرکز اصلی و مهم پشتیبانی و هماهنگی برای تامین و تجهیز جبهه ها، از نیروی متخصص پزشکی تا هماهنگی و تامین تجهیزات پزشکی و هماهنگی های عمده تو سطح کلان کشوری توی ستادی به نام ستاد امداد و درمان انجام می شده که مستقیم تحت نظر نخست وزیری تشکیل می شده.
یه بهتر مرکز بود، حتما به شما گفتم که ما ستاد امداد درمان جنگ داشتیم در مرکز، که حالا بد نیست امروز یادی هم ازش بکنم، خدا رحمتش کنه، رئیسش همین مرحوم آقای فیروزآبادی بود که دکتر فیروزآبادی اون روز نماینده رئیس دولت، و دکتر فیروزآبادی چون معاون دفاعی نخست وزیر بود جلسه را اداره میکرد. اون جلسه نقش مهم داشت در پشتیبانی بهداری، چون بهداری سپاه توش بود، بهداری ارتش توش بود، از به اصطلاح بنیاد شهید داخلش بود، از وزارت بهداشت کسی بود اونجا، هلال احمر بود، حالا یادم بیاد چند تا گروه بودن، اینا تو مرکز می نشستن و با اطلاعاتی که هر کدوم از تشکیلات خودش داده بودن می گفتن الان چه چیزای نیازه. بعد تو جلسه تقسیم کار می شد، مثلا می گفتن نیرو، وزارت بهداشت دنبال نیرو باش، فرض کن میگفتن آمبولانس بخواهم، حالا نماینده دولت میگفت که از طریق دولت بگیره، بانی شهید یه وظایف به عهده میگرفت. این ستاد امداد درمان مرکزی که رئیسش معاون به صدا نماینده نخست وزیر بود، اشراف داشت به همه جای دولت، بیشتر نیاز ما اون وقت پرسنل بود، برای اینکه این حجم مردم که به جبهه اعزام میشدن، اینا کادر پزشکی میخواستن، یکی در زمان غیر عملیات دیدار زیاد اونجا بودن، یکی زمان عملیات که کار خیلی حجیم‌تر میشد، یعنی شب عملیات که اینجا یواشواش نیروهای داوطلب رو پیدا کردیم، خودشوش البته ما که پیدا نکردیم، اونا ما رو پیدا کردن.
پروسه تامین دارو از نیاز سنجی، خرید و تجهیز صدها پست امدادی، اورژانس و بیمارستان‌های صحرایی یکی از موفق‌ترین مدیریت‌های سیستم بهداری تو طول این 8 سال بوده. زنجیره‌ای در هم تنیده از مدیران در رده‌های مختلف، از دانشکده‌های داروسازی، کارخانه‌های دارویی، پزشکان تا مدیران دارویی بهداری توی مناطق مختلف، که به شهادت پزشکان هیچ وقت در هیچ مقطعی هیچ رزمنده و مجروحی در جبهه بی‌دارو نموند. شاهکار مدیریتی که شاید کمتر از اون شنیده ایم.
یکی از جایی که خیلی کمک ما کرد زمان جنگ هلال احمر بود. هلال احمر چون وقتا ما تحریم داشتیم، ولی هلال احمر میتونست که برای ما بعضی داروها رو وارد کنه، بعضی از وسایل وارد کنه، از این فاکتور انجیو بودنش استفاده میکرد. و تو میگفتم برای جنگ میخوام، چون معمولا برای جنگ ها خیلی سختگیری نمیشه، اینا امکانات رو فراهم میکردن، در اختیار ما قرار میدادن، حتی شده بود که داروهایی داشتن تو یگانه های جنگی که تو تهران گیر نمیدن. ما که تو جنگ بودیم که ما به هم قول بزده بود نمیدی کمک میخواستیم، کمک هم میکردن استفاده، مثلا ما وزیر هرچی میخواستیم همکاری میکرد وزیر بهداشت، کسی دریغ نمیکرد، یه جای دیگه هم تو کمک میخواستیم.
انتقال خون یکی از حساس تری مسائل پیش رو بود. تامین خون کاری چالش برانگیز، حساس و علمی بود و انتقال اون از شهرهای بزرگ به اورژانس ها و بیمارستان های صحرایی با ماشین ها و امکانات اون روز بسیار سخت و پیچیده بوده. از وقتی مردم فهمیدن رزمنده ها به خون نیاز دارن تا پایان جنگ، حتی یک روز نبود که جبهه ها بی خون بمونه. منابع گفته سازمان انتقال خون در مجموع طی سالهای 59 تا 67 بیش از 4,450,000 واحد خون تو کشور اهدا میشه. پیش از انقلاب میزان اهدای خون سالانه فقط 130,000 واحد بوده، در حالی که تو دوران دفاع مقدس با رشد 50% مواجه میشه و بالاترین آمار توزیع تو سالهای 65 و 66 ثبت میشه. اتفاق بی‌نظیری از یک همدلی بزرگ و با شکوه اجتماعی. اما حالا این حجم از خون با وجود تمام حساسیت‌هاش چگونه به جبهه منتقل می‌شده تا هم سالم برسه و هم گرایی برای لو رفتن عملیات‌ها نشه؟
به من یادمه که میگفتن که توی این عملیات مثلا 5000 تا مجروح داریم، توی عملیات 2000 تا مجروح داریم، اینا رو دودن میگفتن. بعد ما میمدیم گفتم خب چقدر خون میخوام اینقدر؟ خب چجوری ما این خون رو بریم؟ خون یه ددلاین داره، خون رو تو بانک انتقال خون یه ساعت چند روز مشخص نگه میدارن مصرف میکنن، نمیتونیم اونجور بی حساب کتاب نگه داریم. که ما اومده بودیم تو هم بیانسال بقیت الله یک بانک خون درست کرد. از یه طرف یه مشکلی هم داشت، یکی از مشکل هایی بود که اگه میفهمینن آقا ما امروز 2000 تا کیسه خون سوار کردیم با یه آمبولانس داریم میبریم غرب، میفهمن غرب عملیاته. بعد به ما خبر دادن حفاظت ها که شما موضوع باشید، الان یکی از کانال لو رفتن عملیات چیه؟ بهتری استفاده، نه بهتری فقط به همون چون اعظام نیرو همینجور بود. برای هر کدوم از اینا با تدبیر اندیشیم، برای بانک خون اومدیم کاری کردیم. ما با سازمان انتقال خون یه قرارداد بستیم که آیه محلی رو میزنیم ما، شما همیشه 2000 3000 4000 کیسه خون فرش نداشته باشید و هر هفته سر بزنید خونایی که در تاریخش تموم میشه ببرید مصرف کنید. چون مثلا یه ما مثلا یه روز یه مثلا یه هفته وقت بود عشان میوردن اینا جایی که عملی میشه استفاده میکردم، مشکلی نداشت. ولی اگه دو هفته ثبت میگن دیگه نباید میخواد دور. پس میگفتم شما بیاید این کیس این ظرف خون رو فرش کنید همیشه. بعد یه وقتی ما عملیت بشه هیچ کس نمیفهمید، حتی رئیس مارسان یه اون مثلا دو روز عملیت که اعلام میشد میاد میدید که این کیس خونشون 2000 داشت نیست، بعد یه وقتی اینا چی جایگزین میکنن. همه بهداری جنگ یه طرف، سلاح شیمی یه طرف، یعنی مواجه شدن با یک مثلا کرونا چطور اومده؟ رو کرونا هم میرسه ویروسه، فقط نمیشیم ویروس چقدر میاد چقدر جا رو مقاد بگیره. همین هم قافلگیر شده، ما اول فهم کردیم که این اندمیک، بعد گوه در حد کمی منطقه رو میگیره، مثلا اولا عراقی امریکای برای عراقی یا برای ما آوردن یا برای چینی آوردن. بعد دیدیم که پاندمیک شد همه فرمولای ما رو به هم زد. سلاح شیمیایی طوری بود که ما یه چیز رو قافلگیر شدیم که نمیدونیم چیه، چه آرزه وجود میاره، حالا ما چیکار باید بکنیم. حالا عرض کنم بزرگ شما که من فقط به عنوان خاطره میگم تمام بکنم، یه وقتی تو بلفجر هشت به من زنگ زدن که داریم یه تعداد مجروح با اتوبوس به هواپیما میرم تهران. چقدر؟ 2000 تا. کجا جا بدیم؟ چه میدونم. ما شب رفتیم هم تو شبانه هرچی تو این ستاد سپاه هرچی غذاخوری و نمازخونه و همه رو تخت گذاشتیم. بعد صبح دیم همطوری ماشین داره میارن، سریع رفتیم استادیوم 12000 نفر رو گرفتیم، 2000 تا تخت مساعد کرد. حالا این هم مریض اومدن، دو تا پزشک ما پزشک اون رو دومه من کمیز تقصد نیدم، من بودم این آقا که وزیر شده این اللهی دو تا پزشک عمومی با دو تا گوشی چیکار کنیم. خلاصه همچنین کم مده بود مثلا گریه کنیم از ناراحتی، چون این همه مریض جالبه خود اینا هم نمیرسن چرا گرفتن. تفکیکش تریاجش هم کار سختی بود، اما با همه این مشکلات در کران کشور و به همت کادر تخصصی و دانشگاه ها ما خیلی زود تونستیم هم تکلیف این گاز ها روشن کنیم هم آنتیدوتش رو. ولی من میخوام بهتون بگم نسبت میشه که روز اول فکر میکردیم در فرصت زمان کمی ما تونستیم تفکیک کنیم گاز ها رو، بعد حفاظت نیروهامون رو در مورد گاز ها مشخص کنیم، اوژانس شیمیایی درست کنیم تو جبهه ها و آنتیدوتاش رو درست میکنیم. حالا این بحث مفصل میره آنتیدوتاش، مثلا شما تو آنتیدوت گاز خردل که گاز پوستی گوارش چشمیست ولی اورژانسی نیست، مریض باقش چشماش مدت اذیت میشه باید دیر. گاز اعصاب اگر که آنتیدوتش فوری مصرف میشد مریض در جا میمرد. و همین دلیل ما یه چیزایی رو اول از خارج وارد کردیم، تحصیل آتروپونه هایی که اتوماتیک طلب به خودش میزد، اون وقت دونه یه دلار بود و این رو ساختیم خودمون تو داخل کشور. چون ما اون وقت که مجموعه رو بردیم کشور اروپایی، یکی بچه رو فرستدیم که برم بینن چه خبره، قطعی شد برامون که اونها هم در درمان تجربه ندارد. از این جهت قطع شد که دیدیم اونا تجربه کردن با کشور دیگه، یا دیدیم بعضی از مجروح ما رو میخوان بیشتر برای تجربه خودشون، نه اینکه حالا بخوام بگیم جنایت ها بکنم، بلد نبودن، نمونه برداری میکردن ببینن چیه. چون خود این سلاح شیمیایی که عمدتا تو جنگ جهانی اول مصرف شد چیز ثبت شده داکیومنته اینا نداشتن، و تو ایران هم اینجوری این حج زده شد و بچه ها گرفتار شدن، ولی برسات خیلی شهید شدن که بعد کربلا 5 پیروزی شد یه مقداری التیام شد. یه نکته هم که باید واقعا گفت، همکاری خیلی شدید وزارت بهداشت بود. وزارت بهداشت واقعا در سطح وزیر و معاونین چیزی که ما میگفتیم در حد مقدورات انجام میدادن. مگه یه وقت امکانات چه نداشتن؟ خب ما گاهی وقتا میگفتن آب دانشگاهتون تعطیل کنید، خب بودن نمیتونید تعطیل کنید. و اتفاقا من الان میفهمم که چقدر خوب کار میکردن، برای اینکه زمان جنگ اینا درست متوجه نبودیم، واسه همین خاطر ما همیشه طلبکار بودیم. ما گفتیم همیشه تعطیل کنید به جبهه، اونا میگفتن نه ما کار درمان مردم باید انجام بدیم و این هنره. با تو بحث کرونا یه مقدار کار دست در رفت، یعنی یه بیمارستانی همش کرونا میخوابوندن، مردم بیچاره برای درمان علاف بودن تو تهران، در حالی که ما زمان جنگ کار درمان مردم میشه هم نمیمون زمین، به طرف آپاندیس هم داشت برای توی عمل میشه. یه درصدی از تخلای بیمارستان ها رو وقتی عملیات میشد به مجروح اختصاص بدارن، حتی بیمارستان خصوصی. شاید آخرین چیزایی که من از بهداشت یادمه، چون هیچ کس اقدام نمیکرد، دفن اجساد حلبچه بود. حلبچه اون وقتی ما رفتیم وارد حلبچه شدیم، خیلی تو کوچه و خیابان جنازه ریخته بود به صورت گروه گروه، چون میدونید که تو حلبچه گاز اعصاب مصرف شد، گاز اعصاب در دم میکشید درا. مثلا شما توی خونه میرفتی میدید سفره پنه، اینا چیزاست که خودم دیدم، افراد خانواده همه سر سفره افتادن مردن. این جنازه ها رو وقتی تو حلبچه بود تا نگانه هم رفتن و استرا پیدا کردن طول کشید، یه هفته دو هفته. بعد هم گفتن از سازمان ملل و اینا میخوان بیان بازدید و نمیم چیشی و یگانه های بین المللی از این حرف ها. یه بارم گفتن آقای نخست وزیر قرار بیاد حلبچه رو بازدید کنم، خلاص جنازه خاک نشد. من وسطش یه سری آمدم تهران، باز برگشتم حلبچه، فکر میکنم دو سه هفته طول کشیده بود. تمام این جنازه داشت میپاشید هستم، حالا هیچ کس نمیتونست نزدیک بشه چون خیلی بو میداد جنازه. بعد وقتی برگشته دیدیم نه، مناطقی که به صورت انبوه آدم ها فوت کردن خیلی بوی بدی میگیره. اون وقت کسی حاضر نبود اینا رو دفن کنه، خیلی به اذیت میکرد که همین آقای مهرابی یه چند تا روحانی پیدا کرده بود، پارچه های بزرگ مثل ملافه ماسک برای خودشون درست کرده بودن، با بیل مکانیکی چاله های رو میکردن و جسد رو دفن میکردن، که نهایتاً هم آمار اصلیش همه های مهرابی در آورد. شما چند هزار تا کشته تو لفش میرسیم، ایشون اومد گفت ما همه رفع کردیم، اینقدر بود تعدادش رو کسی نمیرفت نزدیک. منم یه ماست دادم رفتم بهم چیکار میکنم، رفتم نزدیک اون جایی که داشت جنازه رو خاک میکرد، دیدم که این کسی چیزی خودش بنده خدا اومده بود، چند تا یارم پیدا کرد از روحانیون جیگا بودن.
حضور پرشمار تیم‌های پزشکی و تیم‌های بهداری تو تمام این 8 سال به طور مستمر تو جبهه‌ها وجود داشته. حتی روزهای نسبتاً آرومی که عملیات هم نبود، اما همیشه اورژانس‌ها و بیمارستان‌های صحرایی فعال بودند. گروهی 100,000 نفره که به طرزی عجیب و خستگی ناپذیر تمام این سال‌ها پای کار ایستادند، هرچند کمتر دیده شدند و کمتر از اونها گفتند. تو آمارها هنوز به طور مشخص معلوم نشده که چه تعداد پزشک و پرستار و امدادگر، اسیر، مجروح و حتی شهید شدن. بحث برخورد با اسرای جنگی یکی از افتخارات اخلاقی جنگ ما بوده و اینو خیلی‌ها بهش اعتراف کردن. طرز برخورد با مجروح‌های عراقی هم از چالش‌های اخلاق حرفه‌ای تیم‌های پزشکی بوده. اینکه هیچ وقت هیچ مجروح عراقی بی درمان و بی دارو نمونده کم افتخاری نبوده.
ما مجموعه عراقی رو حتما به بچه ها سفارش میکردیم، اگه مجموعه عراقی رو بودن توی بارستان ما، اگر بیشتر از مجموعه خودمون نمیرسیدیم کمتر حتما نمیرسیدیم بنابه اخلاق پزشکی. بعدن اینا معاهده ژنو هم داره، میدونید که ما یه قانون بشر، حقوق بشر داریم، یه حقوق بشر دوستانه. حقوق بشر دوستانه ضوابط است که توی مثلا صلح جهانی اینا ریخته که حقوق افراد که تو جنگ زن و بچه ها، یکی مجروحینه که مجروحین حقوقی دارن تو جنگ، کسی که مجروح شد دیگه از دایره جنگ خارج میشه، درمان داره باید بهش برسیم، هر مشکل داره. مراکز درمانی که ما میدیدیم مجروحینه که میابردن کاملا بهشون میرسیدن و هیچ فرقی نمیکرد. باز من یه نمونه براتون بگم، میخوام فقط فرهنگ دستو بیاد. یه اردوگاه استرا بود نزدیک تای پیروزی، اون بیمارستانی هست ارتش داره اونور بهزت، یه تشت یه جایی بود استرا نگه میشتن. ما اونجا که یه اخماراتون برسی گفتم جند پزشک اونجا اسیره، گفتم خب چیکار میکنن؟ گفت هیچ، روز آزادن، میرم تو شهر میگردم. من یه من خواستم شما بناناسو بهتری یکی قرش میشه ما راحت دوستانه و از خودش این پزشک خیلی راحت ارتباط برقرار کرد. خب این برخورده که ما پزشک میکردیم که اسیرمون شده بود، حالا شما برید آید پاک نجات که اسیر بود، جراح هم بود، بپرسید چی برای سر شما اونجا خودش در میگن میگو که چه شکن چه کتکات چه.
و هنوز ناگفته ها و ناشنیده های زیادی هست که امیدواریم بتونیم اونها رو ضبط و ثبت کنیم و تاریخ 8 ساله پزشکی جنگ رو کاملتر و مستندتر ببینیم. ما رو میتونید توی همه اپلیکیشن های پادکست دنبال کنید و بشنوید.
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
شم از گریه نیادت میره از یادم، نمیدونم به این دنیا تقاس چی رو پس دادم. بگو پشت کدوم ابری که شب سر در گریبونه، که روز از ترس تنهایی پناه سایه میمونه. تنها رفتی و بی تو موجی سرگرم کجا ماندی برگردی کاش، بی تو دریا پیش چشمانم مثل رودی جامانده از دریا، بی تو تنها